بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 91 اصول در تاریخ 10/12/1398. سخن در مسئله اصول، بحث امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را یا اقتضا نمی کند، به اینجا رسید که مسالکی و ادله برای اقتضا ذکر شده است. 4 مسلک یا 4 دلیل گفته شد و هیچ کدام از آن 4 مسلک و 4 دلیل نتوانست اقتضا را اثبات کند. باقی مانده است مسلک پنجم یا دلیل پنجم. دلیل پنجم بر این که امر اقتضا می کند نهی از ضد را، و مقصود از ضد هم ضد عام می باشد نه ضد خاص، و همونطور که در گذشته گفتیم 2 مسلک اول در خصوص ضد خاص بود و 2 مسلک بعدی در خصوص ضد عام، و مسلک پنجم هم بر همین منوال، آیا امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد عام را؟ دلیل پنجم یا مسلک پنجم برای اقتضا دلیلی است که صاحب قوانین و بعضی دیگر از محققین به آن قائل شدند، و آن دلیل عبارت است از التزام یا دلالت التزامیه. دلالت التزامیه در منطق به 2 صورت بیان شده است، یا به 2 قسم تقسیم شده است. 1 دلالت التزامیه بیینه به معنی الاخص، 2 دلالت التزامیه به معنی الاعم. دلالت التزامیه به معنی الاخص عبارت بود از این که هرگاه ملزوم را تصور کنیم، با تصور ملزوم لازم تصور می شود و حکم به ملازمه حاصل می گردد. اما دلالت التزامیه به معنی الاعم عبارت بود از این که ملزوم را تصور کنیم، لازم را هم تصور کنیم، و نسبت بین لازم و ملزوم تصور شود تا حکم به ملازمه حاصل آید. مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه ابتداءً دلالت التزامیه بیان به معنی الاخص را در بحث ما نحن فی تصویر و تقریب فرموده است، و بعد فرموده است که اگر معنای اول پذیرفته نشود تنزل میکنیم و معنای دوم را میپذیریم. صورتی را که مرحوم نائینی تصور کرده است این است، فرماید اگر ملزوم تصور شود یعنی امر به شی را تصور کنیم و لازمه آن امر به شی که عبارت است از نهی از ضد به نظر آوریم، نسبت بین ملزوم و لازم تصور می شود و حکم به ملازمه حاصل می گردد. لکن از این بیان و از این تصویر استفاده می شود که مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه مسلک پنجم و دلیل پنجم را طوری تصویر فرموده است که استعداد انطباق بر معنای اول از دلالت التزامیه و معنای دوم را دارد. علی کل حال، گرچه در متون علم اصول از طرف محققین دلالت التزامیه قسم اول و قسم دوم آن به صورتهای مختلف بیان شده است، لکن آنچه که ما ذکر کردیم مطابق با منطق و مشهور است. بنابراین اگر با تصور امر به شی تصور نهی از ضد حاصل گردد و در نتیجه حکم به ملازمه کنیم، این دلالت التزامیه بیین و معنی الاخص است. ولی اگر علاوه بر تصور ملزوم یعنی امر به شی و تصور نهی از ضد و تصور نسبت بین این دو در باب دلالت التزامیه لحاظ گردد، این دلالت التزامیه بیین به معنی العام می باشد. و علی کل تقدیر، آیا دلالت التزامیه به کل المعنیین، به هر دو معنا می تواند اثبات کننده اقتضا باشد یا نمی تواند؟ پاسخ به این سوال این است که در مقام تحقیق و تدقیق نسبت به این مسئله باید گفت هیچ کدام از دو معنای لزوم، یعنی لزوم بیین به معنی الاخص و لزوم بیین به معنی العام، نمی توانند مثبت اقتضا باشند، زیرا معنای اول یعنی دلالت بیین به معنی الاخص در باب دلالت التزامیه در ما نحن فی جاری نمی باشد، به جهت اینکه دلالت بیین به معنی الاخص با غفلت آمر نسبت به ترک مأمور به جمع نمی شود. و ملازمه با غفلت سازگاری ندارد، یعنی نمی شود گفت مولایی و آمری امر به فعلی بنماید ولی از ترک آن فعل غافل باشد، با فرض اینکه هر آمری نسبت به ترک مأمور به کراهت دارد. اگر چنین است، پس چگونه می توانیم بگوییم مولایی نسبت به فعلی امر می کند و با امر کردن به آن فعل ملزومی را در اختیار ما قرار می دهد؟ بعد لازم این ملزوم را از باب ملازمه کشف کنیم، که اگر چنین باشد معنایش آن است که آمری نسبت به فعل مأمور به توجه دارد ولی نسبت به ترک مأمور به توجه ندارد و غافل است. و الملازمت لا یجتمع مع الغفله، ملازمه با غفلت جمع نمی شود. بنابراین معنای اول از دو معنای دلالت التزامیه برای اثبات اقتضا کافی نیست. اما معنای دوم، یعنی دلالت التزامیه به معنی العام، این هم مثبت اقتضا نمی باشد، به جهت اینکه دلالت التزامیه به معنی العام در ما نحن فی از طرف عقل و از طرف شرع تأیید نمی گردد. به تعبیر دیگر هیچ دلیلی از عقل و شرع بر این ملازمه وجود ندارد، نه دلیل عقلی و نه دلیل شرعی. اما دلیل عقلی موجود نیست، به جهت اینکه هیچگاه عقل بین اعتبار وجوب نسبت به یک شیئی و بین اعتبار حرمت ترک شیء ملازمه نمی بیند، به جهت اینکه هر یک از این دو، یعنی وجوب شیء و حرمت ترک آن، نیاز به اعتبار مستقل دارد. اینطور نیست که یکی ملزوم باشد و دیگری لازم، بلکه اعتبار کردن وجوب برای ازاله مثلا و اعتبار کردن حرمت برای ترک آن دو موضوع مستقل است، و اگر بخواهیم بعد از توجه به امر نسبت به ازاله قائل شویم که شارع بالملازمه حکم به حرمت ترک آن نموده است، این بیان و این ادعا مطابق با عقل نیست، زیرا عقل میگوید در باب اعتباریات مثل وجوب و حرمت هر یک از این دو مستقلند. لذا نمیتوانیم با علم به اعتبار وجوب برای اعتبار وجوب شرعی برای ازاله حکم کنیم به اعتبار حرمت شرعی برای ترک ازاله. نتیجتا ملازمه بیان به معنی الاعم نیز در ما نهنفی پاسخگو نمی باشد. فتحصل من ما ذکرنا ان الوجوه الخمسه التي استدل بها في توجيه الاقتضاء لا تسمن ولا تغني من شيء. و در خصوص این مسلک پنجم اضافه می کنم به این که امر به شیء مثل امر به ازاله امر مولوی است و اثبات وجوب مولوی می کند، و وقتی اثبات وجوب مولوی کرد از این وجوب مولوی نسبت به فعل عقل ما انتزاع می کند وجوب عقلی را برای ترک ازاله، یعنی ترک ازاله نیاز به جعل حرمت مولوی ندارد و این حرمت مولوی را برای ترک نه به دلالت التزامیه بیینه به معنی الاخص و نه به دلالت التزامیه بیینه به معنی العام نمیتوانیم اثبات کنیم. آری حرمت ارشادی و نهی ارشادی نسبت به ترک ازاله قابل گفتن است، لکن آنچه محل نزاع است اثبات نهی مولوی است نه نهی ارشادی. بنابراین وجه پنجم، دلیل پنجم و مسلک پنجم هم همانند چهار مسلک گذشته اثبات کننده نهی مولوی نمی باشد. آری در تمام این پنج صورت یا پنج وجه یا پنج مسلک یا پنج دلیل نهی ارشادی و نهی عقلی نسبت به ضد قابل تصور است، اما بین محققین و در بحث امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را یا اقتضا نمی کند چنین معنایی مورد نظر قرار نگرفته است، زیرا این معنا معنایی است واضح و روشن و قابل انکار نیست. و با توجه به این نکته به این نتیجه می رسیم که تمام پنج وجهی که ذکر شد اگر بخواهیم همه اینها را خلاصه کنیم در یک وجه خلاصه می شوند، و آن این که ترک ضد در باب امر به شیء مقدمه عقلی است برای انجام دادن ضد، و این مقدمه عقلی می تواند واجب عقلی باشد. اما وجوب می تواند واجب عقلی باشد، اما از این وجوب عقلی نمی توانیم حرمت شرعی برای فعل ضد تصور کنیم و نتیجتا امر به شیء اقتضا نمی کند نهی از ضد را مطلقا، چه ضد خاص و چه ضد عام. و الجامع فی الکل هو ان الضد سواء کان وجودیا او عدمیا معاند و مضاد لبدیله، فاذا اعتبر الزام الفعل او ترک فی احدهما فانه لا شبهت فی حکم العقل بعدم بدیله لانه لا یجتمع الضدان اقتضاء ولا خارجا، فلا نحتاج فلا يحتاج البديل الى جعل من ناحيه الشارع لانه لغو مع حكم العقل ويظهر من ذلك كله ان الجميع يرجع الى المسلك الاول وهو المقدميه، ولأجل ذلك قال صاحب الكفايه ان اهم الوجوه هو المقدميه. فنقول لانه كما قلنا بعدم ملازمه بين الوجوب الشرعي لذي المقدمه مع الوجوب الشرعي لمقدمته، كذلك في المسالك الخمسه التي ترجع اليه. فتحصل مما ذكرنا ان الامر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لا بنحو المقدمية ولا بنحو التلازم، ولا يقتضي النهي عن ضده العام لا بنحو العينية ولا بنحو التضمن ولا بنحو الالتزام. این خلاصه عربی نتیجه بحث شد که تمام مسالک پنجگانه یا ادله پنجگانه نتوانست اثبات اقتضا کند، یعنی نه در ضد خاص توانستیم با دو مسلک اول امر به شیء را مقتضی نهی از ضد خاص بدانیم، آن هم نهی مولوی، و نه سه مسلک اخیر نتوانست اثبات اقتضا کند و برای ضد عام اثبات نهی بنماید. تا اینجا به این نتیجه می رسیم که عنوان بحثی که در باب علم اصول آمده است و گفتند هل الامر بشی یقتضی النهی عن ضده، این عنوان که به عنوان سؤال در کلمات محققین ذکر شده است، پاسخش منفی است. دیدیم هیچ کدام از ادله پنجگانه نتوانست مثبت اقتضا باشد. با تمام شدن ادله پنجگانه برای اثبات اقتضا و توجه به مخدوش بودن همه اون آنها لازم است به عنوان سؤال که در کلام محققین آمده است بحث را ادامه دهیم و آن سؤال این است: اگر قائل شویم امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را یا اقتضا نمی کند، چه ثمره ای دارد؟ یعنی بعد از ادله پنجگانه نوبت به ثمره بحث می رسد و عنوان بحث ما در جلسه بعد ثمره نزاع است. ثمره نزاع در بحث اقتضا و عدم اقتضا چیست؟ سیأتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.